فرزنده ای رو دارن ارائه میکنن، اما به لحاظ دریافتی ممکنه که تفاوتی با سایر در واقع دریافتی ها داشته باشن. میتونیم این شکاف رو در واقع کم بکنیم، یا حتی در بحث بازنشسته ها با بحث همسانسازی بازنشسته ها. اون چیزهایی که اولویت بوده در بحث آموزش، حتی در بحث آموزش عالی، این بحث آموزش و پرورش، بحث آموزش عالی هم همینطور، اون چیزی که در واقع در تعهد دولت برای تأمین هزینه‌های آموزش در بخش آموزش عالی و پژوهش بوده، به طور کامل توی لایحه بودجه عرض می‌کنم علی‌رغم همه محدودیت‌ها تأمین شده. اما بحث‌های فرهنگی به هر حال بخشی از در واقع ارائه خدمات فرهنگی توسط مؤسسات فرهنگی، نه مستقیم توسط دولت، توسط مؤسسات فرهنگی که بخشی از حمایت‌هاش به لحاظ بسته فرهنگی که برای دولت مهم هستش، که در کنار اون بخشی از آموزش و فرهنگ که مطلقاً وظیفه خودش هستش که کامل انجام میده، بخشی هم به صورت برون سپاری توسط سایر مؤسسات فرهنگی انجام میشه که فقط بخشی از حمایت‌ها توسط دولت در اون مؤسسات
این بخش غیر دولتی هستن، بخش خصوصی هستن که در بودجه دیده شده به اینها اعتبار تخصیص داده شده.
اینها بخشی از اعتبار فرهنگی هستش که در عرض کردم در مجموعه اهداف فرهنگی برای دولت طراحی شده و پیش بینی شده، اما سایه در واقع تأمین منابع اونها به اندازه بخش اولی که عرض کردم خدمتتون نیست. اون بخش اول رو ما تماما موظف به تأمین منابعش هستیم، اما اون بخش‌های فرهنگی که شاید بخشش نماد بیرونی فرهنگمون باشه، بخشی از این مؤسسات فرهنگی در واقع ارائه خدمات فرهنگی می‌کنن که باعث اشاعه فرهنگ ایرانی ما میشه. مسلمه که برای ما مهم هستش که یک حداقل‌هایی رو اونها در اونجا در واقع حمایت داشته باشیم، که این اشاعه فرهنگی ممکنه موسیقی سنتیمون باشه، ممکنه کلمه موسیقی که دیده میشه حساسیت ایجاد بشه، اما اون حمایتی که دولت داره تو اون بخش به صورت خیلی محدود توی وزارت فرهنگ و آموزش فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میده که تعالی در واقع موسیقی سنتی کشور رو حفظ بکنه، و یا حتی بخشی از حمایت هایی که به لحاظ شاید تو اون برنامه ها ما فقط پرداخت حقوق رو تو وزارت ارشاد داشته باشیم از اون برنامه، اما چون به اسم برنامه موسیقی درج میشه حساسیت ایجاد میشه که دولت برای در واقع حمایت از موسیقی تو این شرایط پول گذاشت. ببینید هر اطلاعی فرهنگ همه چیز رو که نمیشه که
من این رو خانم خاندو به دلیلی عرض کردم که خیلی از مراکز فرهنگی هستم، مثلا مرکز نشر کتاب فلان، مرکز فلان، مرکز علمی فلان، مرکز علمی فلان،
خب هر بین اینا همشون در جای خودشون محترمن، ما نمیتونیم بگیم که
حتما ولی اینکه مثلا بخشیش رو سازمان برنامه بودجه اختصاص داده، اینجا سوال هست. این سوال رو من میخوام در این زمینه مطرح کنم. شما اشاره کردید به سلامت و گفتید که بودجه سلامت امسال کشور حدود 5% افزایش پیدا کرده یا 15%
بودجه وزارت بهداشت،
اما آلودگی هوا که این روزها ما شاهدش هستیم و داریم درباره آلودگی هوا صحبت میکنیم، اینو جزء سلامت میدونی یا بودجه خاصی به این اختصاص دادی؟
نه، این کاملا بحث آلودگی، مبارزه با ریزگردها و در واقع در کنارش بحث های توسعه حمل و نقل عمومی، چون اینها رو باید کنار هم دیگه همه رو به عنوان اقداماتی که برای مبارزه با آلودگی میبینیم، یا حتی کمک هایی که به شهرداری ها میکنیم برای توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه متروها، اینها در قطارهای شهری، اینها در واقع در مجموعه بسته جلوگیری از آلودگی هوا
جزء سلامت دیدی یا جزء بودجه‌های عمرانی دولت؟
جزء بودجه‌های عمرانی که عرض می‌کنم خدمتتون و جزء حمایت‌هایی که از بخش حمل و نقل عمومی در واقع انجام میشه، هم جداگانه در واقع توی بنده هی تفسیر 4 به صورت در واقع تسهیلات ارزی برای مبارزه با طرح‌های ریزگردها و در واقع طرح‌های آلودگی هوا، اعتبارات ارزی جداگانه پیش بینی شده که مثلا تو سقف بودجه حتی نیستش، انقدر اهمیت داشته که اعتبار جداگانه براش پیش بینی شده. تو بخش حمل و نقل در واقع ما اعتبارات بسیار خوب و مناسبی رو برای بخش توسعه حمل و نقل عمومی در واقع پیش بینی کردیم و حمایت از قطارهای شهری و کمک‌های شهرداری، هم اوراق مالی برای شهرداری‌ها جداگانه پیش بینی کردیم، هم در واقع برای فایننسشون اگر که 15% خودشون تامین بکنن ما بخش رو در واقع دولت تعهد کرده، هم برای در واقع حمل و نقل عمومی گازسوز کردن خودروها مستثنی از این مصوبه چند روز پیش شورای اقتصاد بودش که به صورت رایگان در واقع خودروهای عمومی که بخوان گازسوز بشن و دوگانه سوز در واقع بشن، حمایت های خاصی تو این بخش در واقع پیش بینی شده. اینها همه کمک میکنه که ان شاء الله بتونیم با توسعه و گسترش حمل و نقل عمومی که مهمترین فاکتور در کاهش آلودگی هوا هستش، ان شاء الله بتونیم ظرفیت سازی بکنیم و کمتر با این پدیده ناگوار مواجه باشیم.
خط ارتباطیمون داریم خانم خاندو آقای دکتر وحید شقاقی، استاد دانشگاه هستن، اقتصاددانن، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر شقاقی سلام میکنم به شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به این نستعین این نحو خیر الناصرین و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون و خدمتتون هستم.
من سپاسگزاری میکنم. خانم مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در استودیو هستن. صحبت کردیم، سوالهایی رو از ایشون کردیم، ایشون پاسخ دادن، در بحث بودجه و تعیین بودجه برای مصارف گوناگون اشاره کردن. شما به عنوان یک اقتصاددان نظرتون درباره بودجه سال 99 چیز تا این لحظه که حالا این بودجه ارائه شده؟ بفرمایید، خواهش میکنم آقای دکتر شهرانی.
بله، ببینید، فهم من اینه که ما در شرایط بسیار سختی الان قرار داریم. شاید شدیدترین تحریم ها در طول تاریخ ایران بر اقتصاد ایران داره وارد میشه. در دهه 90 ما دو تحریم شدید رو در اقتصاد ایران وارد شده. حتی این شدت تحریم های اخیر به حدی است که فراتر از اون نفت در برابر غذا. طبیعتاً این تحریم های شدید کار رو برای دولت و مجلس سخت خواهد کرد و سخت کرده. ما اگر این لایحه بودجه که دولت ارائه داده، من گذرا که داشتم نگاه می‌کردم، برخی نکات مثبت داره و نکات منفی داره. حالا نکات مثبتش رو طبیعتاً این همکار سازمان برنامه و بودجه اشاره کردن.
بله، ایشون که همش نکات مثبت رو بیان کردن، حالا نکات منفیش هم شما بفرمایید.
دستشون در نکنه.
آقای دکتر شقاقی، من می‌خوام از حضور حضرت عالی خواهش بکنم که خیلی مشخص
بحث دوم، بحث کسری بودجه مشهودی است که این لایحه داره. ببینید، خلاصه 49 هزار میلیارد تومان برای فروش اموال دولتی دیده شده که قطعاً این نیازمند یک سازوکار دقیقی در دولت. با این سازوکار موجود، خب امکان تحقق چنین درآمدی به هیچ وجه ممکن نخواهد بود. اون 49 هزار میلیارد تومانی که برای فروش اموال دیدن. محور سوم، بحث 80 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی میخواد منتشر کنه دولت، اوراق مالی اسلامی. خب میدونید اصلا اوراق مالی در شرایط رکود هم به فروش نمیرسه، هم اگر نرخ سودش رو از یه حدی فراتر بیاری، کل بازارها و نرخ سودهای بازارهای مختلف رو به هم میریزه. خب این هم هنوز ابهام انگیز، این بحث 80 هزار میلیارد تومانی که برای اوراق مالی دیدن. بحث دیگر، خلاصه دولت 30 هزار میلیارد تومان از صندوق تحریری ملی میخواد برداره برای 16%. و خلاصه این با روح حاکم بر سیاست های کلی نظام یعنی مخالفت داره و متفاوته و این رو نقض میکنه، مغایره. محور بعدی، 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده. حالا 20 هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات و 175 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده. نسبت به سال گذشته عدد افزایش پیدا کرده، ولی هیچ اصلاح ساختاری مهمی که ما بتونیم در حوزه مالیات شاهد یک دگرگونی اساسی باشیم نیستیم. همچنان حسب مافیات ها حاکم بر اقتصاد ایران. هنوز اون ساماندهی مافیات های مالیاتی رو ما جدی نگرفتیم. هنوز توطئه پایه های مالیاتی مقبول مانده. به عبارتی میخوام بگم همچنان الان من داشتم بود لایحه رو نگاه میکردم، از 484 هزار میلیارد تومانی که برای بودجه عمومی دولت دیده شده، 195 هزار میلیارد تومان اگر بگیریم مالیات، حدودا 40% بودجه با مالیاته که این با اون روح حاکم بر بودجه بدون نفت ما فاصله داره. در حوزه هزینه های جاری و در حوزه هزینه های عمرانی، یعنی 70 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی دیده شده که با این اوساط امکان تحقق وجود نخواهد داشت. این نظرات من صرفا برای اینه که ما کمک کنیم، چون ریشه همه مسائل ما اینه که کسری بودجه بالا داشته باشیم. کسری بودجه بالا یعنی ریشه رشد نقدینگی، یعنی ریشه تورم، یعنی دست درازی به منابع بانک مرکزی و منابع بانک ها. و تا حد امکان اگر ما بتونیم این ترازنامه رو واقعی تر کنیم به نفع اقتصاد ایران، ولی خب درآمدهای نفتی در کشور ما الان به شدت محدود شده و
آقای شقاقی اجازه بدیم پرسش‌هایی که شما داشتید رو خانم خانلو تا این لحظه توضیح بدن. اگر در خلال برنامه باز هم زمانی بود من از شما درخواست میکنم که پرسش دیگر و پاسخهای خانم خانلو رو به عنوان سخنگوی سازمان برنامه بودجه بشنویم.
آره منم فکر میکنم اگر محور دیگه‌ای به ذهنم برسه اشاره میکنم.
حتما ممنونم خانم خانلو بفرمایید. خواهش میکنم. سوالهای زیادی داشتن آقای دکتر شقاقی بفرمایید.
من درس سلام دارم خدمت آقای دکتر شقاقی و تشکر میکنم از مسائلی که فرمودن. من در واقع اونهایی که یادداشت کردم اگر چیزی از قلم افتاد جناب عالی بفرمایید.
حتما
بحث بودجه ریزی عملیاتی رو فرمودن آقای دکتر به درستی هم اشاره فرمودن. من لازم اینجا توضیح بدم که ما تمام برنامه های اجرایی دستگاه های اجراییمون رو در لایحه بودجه سال 1399 اهم از دستگاه های ملی و استانی بر پایه برنامه های اجراییشون تنظیم کردیم. اساسا یکی از شعارهای بودجه سال 99 بودجه برنامه محور بودش، یعنی اینکه ما دستگاه ها رو به تفکیک دستگاه های سیاستگزار و مجری تفکیک کردیم و بودجه های اونها رو بر اساس برنامه های اجراییشون تنظیم کردیم که سال آینده در راستای استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد که در واقع مراحل برنامه ریزی شدهش تو دستگاه اجراییمون به پایان رسیده، تخصیص اعتباراتمون هم بر اساس عملکرد برنامه های اجرایی، یعنی دقیقا اون چیزی که نفس بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد هستش اجرایی بشه.
آیدو که شاقی میگن که امکانش وجود نداشته و نتونستیم تو این چند ساله انجام بدیم.
تو این چند ساله مقدم چون بودجه ریزی عملیاتی یک فرایند هستش آقای دکتر، این فرایند چیزی نیست که در واقع دفعتا اجرا بشه.
من حضر سالی رو نمیدونم ولی من یه فهمی از برنامه‌ریزی عملکردی دارم و این لایحه تفاوت چندانی با لایحه سالهای گذشته نداره. حالا یه مشکلاتی بوده و شاید محدودیت‌هایی بوده که من متوجه نشدم در سر این تغییرات اساسی، شاید اصلا امکان پذیر نبود، ولی این لایحه همون بودجه‌ریزی عملیاتی رو محقق نمی‌کنه، شبیه
لوایح
گذشته.
ممنونم. حالا سوال بعد و پرسش دیگری که آقای دکتر شقاقی کرده بودن
بحث اصلاحات ساختاری بود اگر اشتباه نکنم، فرمودن بسته اصلاحات ساختاری که از یک سال گذشته مقام معظم رهبری دستور فرمودن که سازمان برنامه بودجه برنامه اصلاحات ساختاری رو تهیه بکنه، طی مدت یک سال گذشته در واقع مطالعات وسیعی روی این موضوع در سازمان به کمک در واقع فرهیختگان و اساتید دانشگاه‌ها و صاحب نظران تو این حوزه انجام گرفتش و در قالب دو مجلد به طور کامل شامل در واقع 9 بسته و برنامه‌های مرتبط با اون توسط سازمان تهیه شد و همون آذر ماه در واقع تقدیم مقام معظم رهبری شد که به هر حال اینها بسته های اجرایی هستند که 4 محور اساسی درآمدزایی و توسعه عدالت، هزینه کرده کارا و اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی رو داره که بسته های مربوطه به اون هم در واقع طراحی شده. یکی از همون بسته ها در واقع بسته اصلاح نظام مالیاتی هستش، یعنی حذف کل در واقع حذف که شاید بهتر باشه از این کلمه استفاده کنم، ساماندهی معافیت های مالیاتی و در واقع در کنارش پایه های مالیاتی جدید و قوانین لازم برای اخذ مالیات هایی که الان مخفول هست، مثل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، اون چیزی که در واقع در گنجایش بودجه سنواتی نیست، نیاز به قانون دائمی داره و باید جداگانه قوانین و لوایحش بررسی بشه که اونها در واقع قوانینش و لوایحش توسط وزارت امور اقتصادداری سازمان امور مالیاتی تهیه تنظیم شده، بخشش هم در واقع در مراحل نهایی رو میگذرونه که بتونه مراحل تصویب مراجع زیرفت رو بگذرونه.
آیدو شاقی اشاره کردن که 30,000 میلیارد هم از صندوق توسعه ملی قراره بردارن که این امکانش نیست.
امکانش که هست، امکانش با اجازه مقام معظم رهبری هست، چون هر برداشتی از صندوق خارج از اون چیزی که در واقع سهم صندوق هستش، چون بر اساس قانون امسال سهم صندوق توسعه ملی با 36% باشه، 49.5% سهم دولت، 14.5% هم که سهم شرکت ملی نفت، این تفکیک اون 100% منابعی هستش که از نفت وصول میشه.
اوراق مالی رو اشاره کردن 8000 میلیارد،
این فاصله در واقع این 16% که فرمودن آقای دکتر، این با اذن و اجازه مقام معظم رهبری برداشت خواهد شد از صندوق و در طبقه بندی با گذاری های دارایی های مالی که عرض کردم خدمتون طبقه بندی شده و به هر حال برای مصارف در زمان بحران شاید یکی از گزینه ها منابع در واقع تجهیز منابع صندوق توسعه ملی اساسا برای شرایط بحران و شرایطی که منابع تکافو نمی‌کنه قطعا مد نظر قرار گرفته.
80,000 میلیارد اوراق مالی.
بله 80,000 میلیارد یکی دیگر از منابع تامین مالی ما در واقع انتشار اوراق مالی هستش با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه. مهمتر از همه در همراستایی با سیاست‌های پولی. من این نکته رو عرض می‌کنم. بله 80,000 میلیارد تومان تامین مالی به تنهایی از بازار سرمایه در واقع محل تأمل داره. منتها ما در کنار این اگر لایحه بودجه رو به دقت بررسی بفرمایند پیشبینی هایی در بند میم تبصره 5 لایحه انجام دادیم که همراستایی سیاست های پولی و مالی رو میطلبه. اون چه که در واقع اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی هستش که میتونه در واقع اون نکاتی که به درستی فرمودن بحث تورم زاییش و بحث نرخ بهره رو کاملا کنترل میکنه و همراستایی سیاست های پولی و مالی رو میانجامه و قطعا قابل تحقق خواهد بود.
اینجا رادیو ایران برنامه میزبان هست. شما شنونده این برنامه هستید با موضوع تحلیلی بر بودجه سال 99 کشور. دو مهمان در برنامه حضور دارن. خانم مژگان خانلو که سخنگوی سازمان برنامه بودجه هستن و در استودیو حضور دارن و همینطور آقای دکتر وحید شقاقی استاد دانشگاه و اقتصاددان که روی خط ارتباطیمون هستن. زمان اندکی خانم خانلو تا پایان برنامه داریم. سوال‌ها بسیار زیاد است اما با توجه به فرصت محدود من این پرسشو دارم که متناسب با تورم اقتصاددان اشاره میکنن که حقوق کارمندان افزایش پیدا نمیکنه با 15% و میگن که با توجه به اینکه بازنشستگان هم باید حقوقشون افزایش پیدا بکنه این تفاوت دو مرتبه در بودجه 99 داره زیاد میشه. در این زمینه هم توضیح مختصری بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله. پیش‌بینی در واقع افزایش حقوق مزایای کارمندان و بازنشستگان محترم در سقف 15% اون چه که در واقع منابع بودجه تکافو می‌کرده پیش‌بینی شده، اما در کنار این برای بازنشستگان محترم 6000 میلیارد تومان جداگانه برای همسانسازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده و حدود 3000 میلیارد تومان برای تداوم طرح رتبه‌بندی فرهنگیان. یعنی اینها رو هم باید کنار اون 15% در واقع لحاظ بکنیم. در کنار همه اینها برای اینکه در واقع اون کاهش قدرت خرید مردم اتفاق نیفته و اون تداوم پیدا حفظ بشه بحث طرح معیشتی در کنار این داره اجرا میشه. اون 1000 میلیارد تومانی که ناشی از آزادسازی قیمت بنزین افزایش قیمت بنزین هستش که بدون هیچ گونه کم و کاستی اونچه که در واقع حاصل میشه به طرح معیشتی اختصاص پیدا
کرد. به همه تعلق نمیگیره، حتی به اون 60 میلیونی هم که اشاره کردن تعلق نگرفته.
به اون 60 میلیون تعلق گرفته. 31000 میلیارد تومان در واقع از همین ماه که اجرایی شده به همین میزان به طور مساوی برای تمامی ماهای سال 1399 پیش بینی شده. طرح پرداخت یارانه نقدی اون 43000 میلیارد تومان کماکان به طور کامل تداوم داره توی تبصره 14 در واقع لایحه بودجه از محل اعتبارات هدفمندی و اینها مجموعه در واقع موارد قابل پیش بینی هستش که برای اون حفظ قدرت خرید اون جوامعی که برای ما مهم هستش. حتی کاهش فقر مطلق و پرداختی 3-6 برابری مستمری خانواده تحت پوشش رو داریم. حدود 10400 میلیارد تومان از همین بودجه که با این همه محدودیت بوده برای برنامه‌های کاهش فقر مطلق پیش بینی شده. اون چیزی که در واقع در بضاعت بودجه بوده سعی کردیم که برای بحث‌های حفظ قدرت خرید ان شاءالله بتونیم اختصاص بدیم. مهمتر از همه از ارز در واقع 4200 تومانی کالاهای اساسی هستش که مد نظرمون بوده هیچ افزایش قیمتی تو این کالاهای اتفاق نیفتاده.
خانم خانلو زمان محدود آیدو که شوقی از طرف ایشون دارم این سوالو می‌کنم از طرف اقتصاددانا که معتقد هستن که مالیات ها رو افزایش دادن، این مالیات ها فشارهای زیادی رو بر روی کسبه به وجود میاره، موجب افزایش قیمت ها شده،
مالیات ها
تورم ایجاد میکنه و چرا اینطور هست؟ بسیاری کسبه شغلشون رو از دست دادن به خاطر
مالیات های سال 1399 هیچ گونه پیش بینی افزایش فشار مضاعف بر معدیان موجود توش پیش بینی نشده. یعنی اون چه که 140000 میلیارد تومان مالیات مصوبه 98 هست با همون وضعیت منتقل شده به سال 1399 به اضافه مالیات ارزش افزوده که مستحضریم به هر حال با رشد جی دی پی مالیات ارزش افزوده رشد خواهد کرد. لذا هیچ فشار مضاعفی بر معدیان موجود وجود نخواهد داشتش. این نکته را من تاکید بکنم که کماکان نسبت تیب جی دی پی مالیات به تولید ناخالص داخلی ما حدود 5 خورده‌ای هستش، درصد بسیار پایین هستش. من تعجب میکنم عزیزانی که میفرمایند ما مالیاتمون مالیات بالایی هستش، به این نسبت ها هم اگر توجه بفرمایند به نتایج دیگری خواهیم رسید.
نسبت درآمدشون میگن، این هم بحث کسبه است، بحث کسبه و بازار هست که میگن مالیات هایی که برای ما به عنوان معدی مالیاتی در نظر میگیرن متناسب با فروش و سود نیست، ما به خاطر تورم مجبور هستیم خیلی از قیمت ها رو پایین تر از قیمت معمول بفروشیم و اون درآمد هایی که حالا به عهده وزارت دارایی گذاشتن و مالیات هایی که میگیرن برای کسی بودجه، اونها به ما فشار زیادی میاره و کسب و کارمون از رونق انداخته.
عرض کردم مالیات ها با همون قوانین و فرمول ها و درصد ها و نسبت هایی که الان داره وصول میشه برای سال 99 هم پیش بینی شده و هیچ افزایشی از قبل این معدیان موجودمون ما پیش بینی نکردیم. ان شاء الله بتونیم بخش های غیر شفاف رو شناسایی بکنیم، مالیات اونها رو وصول بکنیم.
سپاسگزاری میکنم خانم خانلو و آقای دکتر شوقی، ببخشید برنامه به پایان رسید، در همین جا من سپاسگزاری میکنم از شما آقای دکتر شوقی و همینطور خانم خانلو. خانم ها آقایان، از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه میزبان از رادیو ایران بودید، من و یکایی که همکارانم خانم بنایی تهیه کننده و خانم حق نظری صدا بردار از شما سپاسگزاری میکنیم. دو مهمان در برنامه حضور داشتن، خانم مژگان خانلو که سخنگوی سازمان برنامه بودجه بودن در استودیو حضور داشتن و همینطور آقای دکتر وحید شقاقی استاد دانشگاه و اقتصاددان که روی خط ارتباطی بودن. از اینکه تا این لحظه ما رو شنیدید و همراهی کردید از یکایکتون سپاسگزاری میکنم. من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه بودم، براتون نیمروز خوبی آرزو میکنم. نیمروزتون نیک.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنویم.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این چیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
شوکت، شوکت کجایی؟ شوکت خانم بیا ببینم. شوکتم
بله
بیا عزیزم.
چیه نرسیده با صدا تو انداختی تو سرت من چی شده؟
خانم بیا ببینم این لیستی که صبح به شما به من دادی
خوب.
این چی بود؟ چه لیستی بود؟
وا
ای داد بیداد،
لیست مایحتاج خونه، هی شوکت شوکت میکنه. سوالت این بود؟
نه نه نه، سوالم اینه که من که صبح حقوقم به حسابم واریز شده الان که از سر کوچه اومدم یه هندونه بخرم این آتیش روی دلمو بشوره ببره پایین، گفت موجودی شما کافی نمیباشد. مگه تو اون لیست چی بود که کل حقوقم تموم شد؟
ای بابا اصغر، تو لیست من چی بود جز گوشت و مرغ و حبوبات و میوه باشه؟ نه همین خرت و پرتا. تازه من گفتم برو همش از این فروشگاه تخفیف دار بخر بیار دیگه، بد کردم.
پس فکر کردی از کجا خریدم؟ شوکت کی بخوره کی نگاه کنه؟
من بخورم تو نگاه کنه. ای بابا تو هم نگران چه چیزایی میشی مرد؟ پس اندازمون هست، قصه نخور
شوکت. اونم تموم شده
وا
مرگ تو.
خب مهم نیست، به جاش سپرده من هست تو بانک.
میگم که ببین شوکت جان، اونم خرجش کردم خدا شاهده.
خودت بمیری. حالا بازم مهم نیست، بازم مهم نیست، اب نداره. خدا رو
چه زنی دارم،
خدا رو شکر من تو کابینت خودم یه جعبه دارم که توش پول پس انداز میکنم. از قرقا خیالت راحت بشه.
باش باش، نیست تموم شد اونم.
نیست تموم شد و کوفت. پس انقدر هرس بخور و داد بزن تا نفست بند بیاد. هر چی میگم میگه نیست، هر چی میگم میگه خرجش کردم. باز خدا رو شد طلاهامو ندادم دست، وگرنه الان میکشتم دستخر.
شوکت جان
چیه؟
من میخوام یه سوالی بکنم، سو تعبیر نشه ها. میگم الان تنا بپرس. الان طلا گرمی چنده؟ طلا رو میگم الان.
اصغر
دزن ترسیدم،
به بعد خودم میرم خرید. فقط الان نمیخوام ببینم خودت چی جواب
بده. باشه
نمیخوام ببینم.
من فقط یه خواهش دارم،
برو نمیرم
قبل از که منو بذاری 100 تا 200 تا من هم بده.
خدا
از تو رو بالش کی
خدا
از تو یه دو
اینا شوهر من
رو ها پول قایم کرده من یه دو
ای
همسایه ها، همسایه ها بردن
وای از گرونی، امون از این گرونی، گرونی ما رو کشته. دیگه غذامون و توی سفره بامون حالی گرد و گوشته. نداری بر درد و رنجم، آخر مگه من بر روی گنجم؟ اینقدر چرا لج میکنی، قیمت ها رو رنج میکنی؟ در جا همش میره بالا، دیو منو دیدی شما؟ ای وای گرونی چه کسته پشت ما رو ترابه روزگارم. درمنده هستم پیش عهد و عیالم، آخه کاری ندارم.
شما یه دقیقه به حرف هم گوش بده قربونت برم، ببین آخه من چی میگم. ای بابا
بفرما، آقا بفرما، چه حرفی برای گفتن داری؟ اصلا چه دفاعی میخوای بکنی؟ آهای قبلشو بکن.
نکن آقا نکن، آب روی من تو محل میره، کل این محل برم منو به اسم منصور کله پا.
آقا بالاخره من این تابلو رو بکنم یا نکنم؟
بکن آقا.
نکن آقا،
من بهت میگم بکن.
آقا من حرف دارم.
خب بگو حرفت چیه.
بابا جان قربون شکلت برم، من کله پا چهامو سر خود گرون نکردم که.
پس اگه سر خود گرون نکردی پس سر چی گرون کردی؟
آقا شما قضاوت کن، این گوسفندا از محل زندگیشون با چی میرن کشتارگاه؟
با پیما.
ساکت ساکت، برای چی میخندی؟
آخه یه سری گوسفندا رو با هواپیمای فرست کلاس آوردن.
خدا از دهنت بشنوه، حالا این گوسفندا رو با هواپیما نیاوردن که. بابا وانت بار آوردش.
خب که چی؟
خب وانت چی میزنه که میتونه را بره؟
نوشابه انرژیزا میزنه.
ما ماموریم، اینقدر شوخی نکن. شوخی باشه تو اداره.
چشم آقا چشم.
بنزین میزنه دیگه بابا، بنزینم که اینجوری شده.
خب
خب به جمالت، بعد تو کشتارگاه که کشتنشون، ما میریم کل پاچهاشونو میخریم میاریم با چی؟
با سلام و سلواته.
روها بخندی مرد سابی. آقا این مامور شما دیشب گالون خیارشور خوابیده.
اصلا که برا تو ماشین، برا ببینم.
باشه آقا باشه باشه، ببخشید ببخشید، دیگه بزنه میکنم. باشه تو خدا بزنه.
آقا نموره نکن نکن، منم با ماشین باید برم اینا رو بیارم دیگه، خودشون که با مترو نمیان که.
خب من چه کار کنم؟
شما لازم نیست کاری کنی قربون، اینایی که میگن وانت برا حق اضافه کردنه که راهشون رو ندارن گوش نمیدن که. گروم میکنم بعد منم مجبورم بکشم رو قیمت پاچه و مغز و چشم و بناگوش.
من این حرفا حالیم نیست. شما نباید گرون میکردی که کردی
دیگه، جریمه کردم.
آقا نکن، ارزونش میکنم. نکن ارزونش میکنم، قول میدم.
واقعا قول میدی؟
قول میدم.
ما میریم بر میگردیم، قیمت ها برگشته باشه و در نت تابلو کله پزی تو میکنم.
من کندم دیگه آقا.
بزن سر جاش، قول داد دیگه.
چی شد؟ یه تار سیبیلمو کندم که بگذارم گرو. بفرما.
به 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 به، هنوز مرد پیدا میشه تو این دور زمونه.
میریم بر میگردیم.
بفرمایید. برید برگردید. یه صبحونه تو پولم مهمون من، البته بعد پولشو میگیرم ازتون. بچرخید.